عرض کنم خدمت دوستان که من زمین که از نکات آقای احسانی خیلی استفاده کردیم، حدودا 12 یا 13 تا سوال مطرح شد که بعضی از اون سوالات هم باز قابل تبدیل به چند سوال دیگه هم هستن. ظاهرا از سوالها چنین برمیاد که بعضی از دوستان نقطه های جلسه قبل رو احتمالا به دلیل ضعف من در بیان خوب در نیفتند و خوب به اون نقاط توجه نکردند. بعضیش خوب توی سوالات مشهود بود، من به اونا اشاره میکنم. ولی اگه بخوایم به ترتیب سوالات پیش بریم، اولا این سوالی که فرمودن روز قیامت ما رو با کدام یک از عقل‌ها میسنجن، ببینید این از همون نقطه هایی که ظاهراً یه سوال درون دینیه، شاید هم بگیم که وسواس‌گونه است، از اون سوالاتی که مثلا روز قیامت و فلان مسئله چطور حسابرسی میکنن، روز قیامت در منازل آخره چه خواهد شد اینا. میشه به این سوال اینجوری نگاه کرد، ولی در پس این سوال یه نقطه مهمی هست و اونی که در واقع میتونیم سوال رو اینجوری صورت بندی بکنیم. ما اگر قرار باشه یک روزی حقیقت آشکار بشه و همه ما رو بخواد یک به تعبیری مثلا یه آیدیال ابزاروری، یه ناظر بی‌طرف و آرمانی و پاکی ما رو بسنجه و بررسی بکنه، اون وقت چه چیزی ملاک خواهد بود برای اینکه معلوم بشه ما آدم‌های خوبی بودیم یا بدی بودیم، آدم‌های عاقلی بودیم و ما مقتضیات عقل پایبند بودیم یا نبودیم؟ این ببینید همون نقطه اصلیست. من فکر می‌کنم در روز قیامت هیچ وقت یقه مردم را با اون عقل انتزاعی که حالا در موردش قبلا صحبت کردیم، در آینده هم باز صحبت خواهیم کرد، مردم را با اون نخواهند سنجید. ما رو درون نظام عقلانی خود ما خواهند سنجید، منتها به شرط این که شما اون نظام عقلانی رو به شکل مغرضانه نپذیرفته باشید یا به شکل کورکورانه نپذیرفته باشید. گاهی ما غرضی نداریم، یعنی بر دین آبا و اجدادی خودمون هستیم، به یه معنا غرضی نداریم، ولی کورکورانه پذیرفته، اون وقت حق دارن اون ناظر آرمانی یا در روز قیامت یقه ما رو بگیرن بگن تو چرا این عقاید رو همینجوری تحقیق نشده پذیرفتی؟ حق دارن این سوال رو از ما بکنن، چرا مطمئن نشدی یا تلاش نکردی برای اینکه ببینی این عقاید عقاید بهتری هست یا نیست؟ اجمالا سوالی پاسخی میشه به اون سوال داد اینه که ما یک غرض‌آلود یه نظام رو بر نظام دیگر ترجیح نداده باشیم. غرض یعنی چی؟ یعنی که من بگم که من مسلمان میمانم، چون اگه مسلمان نشم اون وقت مثلا اموالم رو مصادره میکنم. من مسلمان میمونم چون اگه مسلمان نمونم زنم بر من حرام میشه و بعد من مثلا دوست ندارم از این جدا بشم. اینها غرض میگه و چون غرض آمد اونت پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یه واقعیتیه دیگه، ما حقیقت رو اون وقت نمیدونیم. یا یه مسیحی یا یه خدا ناباوری فرض کنید بگه که من اگر یه خدا ناباور هستم، بگه من اگر یه دینی رو بپذیرم در واقع یه عمر دینی خودم پشت کردم و کلاس فکری خودم رو از دست میدم و یه روشنفکر بزرگی اصلا تمام پرستیژ من و حیثیت من به اینه که من یه آدم آتئیستی بودم، حالا اگه یه دفعه بیام به یه دینی یا به یه خدایی باور بیارم در واقع پرستیژ اجتماعی خودم رو از دست میدم. اینا قرار زنید. کورکورانه پذیرفتنم یعنی این که نه اینکه حالا شما اگه شروع کردید به تحقیق به همه حقیقت میرسید، ولی تلاش باید بکنید دیگه. و خداوند هم از ما، از نگاه درونی هم نگاه کنیم، در قرآن از ما رسیدن به مقصود رو نخواسته، از ما سعی رو خواسته و ما به اندازه وسعمون که به سعیمون باز رفت داره به اون اندازه مؤاخذه میشیم. و اصلا قرآن هم اگه این نکته رو نمیگفت ما اینو میفهمیم دیگه، رسیدن به اورست لزوما موضوعیت نداره، مهم اینه که یه نفر تلاش بکنه که تا اونجایی که میتونه بالا بره. کسی حق نداره شما رو مؤاخذه بکنه که تو با اینکه نه غذا داشتی نه بدنت دیگه توان داشت و با اینکه خوبم محاسبه کرده بودی و واقعا هم نمیتونستی برسی چرا نرسیدی. این چرا نرسیدی دیگه سوال معقولی نیست. غیر از اینکه این به بحث ما کمک میکنه این سوال، ما در روز قیامت یا در محضر حقیقت اینجوری قضاوت کنیم. اما نکته ای که در مورد پذیرش اولیه مطرح شد، ببینید خوبه این بحث، یعنی من خودم در واقع یکی از مقولاتی که همیشه از اون کمک میگیرم و در نوشته های منتشر نشده بندم خیلی هست، مقوله ایمیجینیشن دیگه، تخیل. ما میتونیم تخیل بکنیم که اگر یه نفر باشیم که تازه ابتدا به ساکن با یه دینی مواجه شدیم، اون وقت باید چه کار بکنیم. این به ما کمک میکنه و من در جلسه قبل سعی کردم از تئوری جان رالز و اون اوریجینال پوزیشن تخیلی جان رالز که برای تئوری قرارداد اجتماعی از اون کمک میگیره، به طور کلی یه نتیجه گیری کلی تری بگیرم بکنم و از اون یه نکته های سودمندی برای بحثمون استفاده کنم. ولی ببینید ما در واقع در عالم واقع اینجوری نیستیم دیگه. ما یک در میلیون یک در میلیارد آدم هایی هستند که مثل اون انسان معلق، مثل یه حیوان یقظان، مثل یه انسانی که تازه متولد شده و تازه انگار همجور رهاش کردن در عالم فرهنگ و میخواد تازه تصمیم بگیره. ما اینجوری که نیستیم. ما معمولا در دل سنت ها متولد میشیم. یعنی شما همین که خودتون رو میشناسید، همین تقریبا بر اساس یافته های روانشناسان، از 2 سالگی به بعد دیگه رگه های از فرهنگ، دین و تاریخ وارد شما میشه و شما اونها رو به یه معنا، البته به یه معنای خیلی رقیق و ضعیفی، از اون سنین اونها رو حس میکنید. ما در دل فرهنگ، در دل دین، در دل سنت، در دل اجتماع زائیده میشیم و غرق اونیم. میتونیم بگیم که چه کار بکنیم که از اینها فاصله بگیریم؟ این سوال به نظر من سوال عملی تر و معقول تریه تا اینکه بگیم در مقام پذیرش اولیه چه کار بکنیم یا عقل به ما چه کمکی میکنه. این سوال سوال خوبی است، ولی برای اینکه این سوال رو ما بخوایم به کار بگیریم باید از تخیلمون کمک بگیریم. بهتره که به واقعیت نزدیکتر بشیم و بگیم که خیلی خوب، حالا که ما در واقع مثل شناگرهایی هستیم که آب فرهنگ، رودخانه خروشان فرهنگ، دین، سنت، اقتصاد، سیاست داره ما رو خواه ناخواه با خودش میبره، حالا چه کار بکنیم؟ حالا آیا دست دستگیری هست که ما به اون متوسل بشیم؟ آیا پلی هست که ما بریم روی اون؟ آیا یه سنگی، یه جزیره‌ای، یه جزیره ثباتی هست که ما بریم روی اون موقتاً که این رودخانه ما رو به شکل غیر عقلانی با خودش نبره و ما رو تصمیم خودش نکنه؟ این سوال به نظرم سوال معقول تریه و این سوال پاسخ متفاوتی خواهد داشت از اون سوال که اگر ما در مقام پذیرش اولیه بودیم چه کنیم. چرا؟ چون وقتی شما میگید پذیرش اولیه، میرید توی حالت انتزاعی تری، نمیگم به صورت کامل انتزاعی، از وضعیت واقعی و بالفعل و انضمامی خودتون هی بیشتر فاصله میگید. چون مگه من و شما تو اینجور وضعیتی هستیم؟ من و شما الان کجا در مقام پذیرش اولیه هستیم؟ من و شما توی کتابخانه نشستیم و به همه ادیان و همه فرهنگ‌ها و همه نظام‌های باور به یک اندازه دسترسی داریم و وقت کافی هم داریم که همه اونا رو مطالعه بکنیم و بعد مطالعه کردن مگر مساوی است با مداقه؟ مطالعه که با مداقه فرق داره دیگه. مگر ما هر چیزی رو که میخوانیم میفهمیم؟ هر چیزی رو که میفهمیم مگه به کار میبندیم؟ 1001 اما و اگر هست در کاروبار تحقیق. اینجور اتفاق نمیفته و چون نمیفته سوال سوال راهگشایی نیست. بهتر اینجوری سوال بکنیم، حالا که ما غرق در سنت ها و نظام های فکری هستیم و این نظام ها در ده ها بلکه صده ها بلکه هزاران سال متکون شدند و به مرور متسلب شدند، محکم شدند، سخت و صلب و سنگین شدند و بعد اینجوری هم نیست که ما راحت خودمون از اینها رها بکنیم، ریشه رها بکنیم. ما اونها رو بخوایم رها بکنیم، اونها ما رو رها نمیکنن. چرا نمیکنن؟ به دلیل اینکه شما باز فقط در مقام تفکر که هستید. شما همین که از فکر کردن فارغ میشید میخواید غذا بخورید. غذا خوردن هم که فقط غذا خوردن نیست، یعنی غذا خوردن محصول یه نظام اقتصادی، شما بابت اون باید کار بکنید، باید تصمیم اقتصادی بگیرید. اقتصاد مگه باز خودش یه امر منتزعی است و منفک است از سیاست؟ شما میخواید کارمند بشید، نه در حال ایران، در هر جایی میخواید یه جواز کسب بگیرید، باید به بخشی از نظام سیاسی غالب تن بدید ناخودآگاه، باید به ایدئولوژی حاکم تن بدید ناخودآگاه. حالا ممکنه خودآگاهانه بخشی از اون ایدئولوژی رو پس بزنید، ممکنه شما آرم کشورتون رو توی جواز کسب، توی مدرک بیارید، توی سر در مغازه‌تون بزنید، یه جایی بزنید، ولی صبح تا شب به اون نظام سیاسی یا اقتصادی فحش بدید، ولی به اون به یه معنای حداقلی دست کم تن بدید. و وقتی که تن میدید، تمام اینها به لحاظ روانی، اقلن به لحاظ روانی، از لحاظهای از وجوه دیگه روی شما اثر میذارن، روی نظام باور شما اثر میذارن، و چون اثر میذارن و فراوان هم اثر میذارن، اون وقت بهتره که ما اینجوری سوال بکنیم که حالا چه کار باید کرد؟ روی این حالا و به تعبیر دقیق‌تر بگیم که اکنون و اینجا چه باید کرد، تا اینکه بگیم اگر در مقام پذیرش اولیه بودیم عقل اون وقت چه به ما چی میگه. ما هر حرفی میزنیم اکنون و در اینجا، مکان من و زمان من. و البته اگر بخوام از این سوال در واقع وارد سوالات دیگر دوستان بشیم، این اصلا به معنای نسبیت نیست. بعضی از دوستان گویی مدعای بنده رو نسبی گرایانه فرض کرده بودن، اصلا اینجوری نیست. نسبیت اصلا یه حرف دیگه است. اگر یک نفر گفت که یک باور در میان میلیاردها باور وجود دارد که اون باور مطلقاً درست است، اون دیگه نسبی انگار نیست. دقت کنید، یک باور در میان میلیاردها باور، چه برسه به این که کسی معتقد باشه که یک باور، نه مثلا هزاران باور هستند که مطلقاً، اون دیگه اصلا ما نمیتونیم به اون نسبی گرا. بنابراین ما این حرفایی که میزنیم همه چیز هست غیر از نسبی گرایی. و همین که یک کسی گفت که مقولات ما، سیستم فاهمه ما، نحوه درک ما از عالم متأثر از اموری مثل نجات، مثل دین، مثل سنت ها، این نسبی گرا نیست. به یه معنای فوق‌العاده ضعیفی و نادقیقی میتونیم به او بگیم نسبی انگار، میتونیم بگیم، ولی این حرف ما خیلی دقیق و علمی نیست. اما اگه بخوام به سوالات دیگر دوستان بپردازیم، یکی از دوستان اشاره کردن به این که ما وقتی که اینجوری حرف میزنیم در واقع نقش انسان رو کمرنگ میکنیم و مثلا همه چیز رو احاله میدیم به تاریخ و اینا. ببینید، ما تاریخی که میگیم تاریخ هگلی که نیست، تازه اگر اون تلقی از تاریخ هگلی درست باشه، تاریخی که بنده دستی کم دارم عرض میکنم اینجوری نیست که یه انسان باشه. باز میگم هنوز اون تصور انسان معلق، انسان ایستاده بر بلندا، هنوز اون تو ذهن ما هست. من یه آدمم، یه درکی دارم از عالم. و چه چیزی از این درک بر این درک من از عالم تاثیر میذاره؟ درک دیگر انسان‌ها. اونا کیان؟ اونا باز انسان. تاریخ چیه؟ تاریخ چیزی است که تار و پودش رو انسان‌هایی که در گذشته بودن اینا درست کردن. بنابراین حرف من جوری نیست که اختیار رو از انسان ما بستانیم و به تاریخ بدیم. تاریخ چیه؟ تاریخ یعنی همون بنده و جناب عالی برای آیندگان تاریخ خواهیم بود و دیگران گذشتگان ما برای ما تاریخ هم. و تاریخ عبارت از اصلا کنش ها و واکنش های انسانی، اون بخشش که باقی مانده، اون بخشش که باقی نمانده خب دیگه جزی از تاریخ نیست، رفته که نفته. ولی چیزی که من میگم، چیزی که می‌نویسم، چیزی که بر دیواری حک می‌کنم، کتابی که می‌نویسم، فیلمی که می‌سازم، سنتی که وضع می‌کنم، بدعتی که می‌گذارم، تأثیری که به لحاظ ژنتیکی به مرور روی آیندگان می‌گذارم، تمام اینها به یه معنای کلی محصول رفتارهای انسانی‌اند و به یه معنا تاریخ‌اند. حالا اگر کسی گفت درک ما از جهان متأثر از تاریخه، این اولا نسبی‌گرا نیست، ثانیا حرف او حرف غیر انسان گرایانه ای نیست. اینجوری نیست که یه موجود یعنی از تاریخ غول ساخته باشه بگه تو در مقابل این غول شکست خوردی، او بر تو غالب شد و پیروز شد. در واقع فردی که این حرف رو میزنه مثل بنده حبیب داره میگه که ما انسان‌ها از همدیگر تأثیر میپذیریم، منتها این تأثیر فقط محدود نمیشه به انسان‌هایی که اکنون معاصر من هستن و من با اونها به شکل چهره به چهره یا حالا کمی ضعیف‌تر ارتباط دارم. من از انسان‌های نخستینم متأثرم. چرا؟ چون اونها روی من تأثیر گذاشتن دیگه. اونها از یه چیزهایی میترسیدن، به یه چیزهایی علاقه داشتن که الان روانشناسی تکاملی به ما میگوید که اونها در واقع وارد ژن‌های ما شدن. ولی اونها هم انسان بودن. بنابراین حرف من حرفی نیست که یه موجودی رو، یه موجود غیر انسانی رو بر انسان غالب بکنه. من دارم میگم ما انسان‌ها از همدیگه تأثیر می‌پذیریم، ولی نه فقط از انسان‌هایی که اکنون و در اینجا هستن. از گذشتگان هم تأثیر می‌پذیریم. و بعد هم این نکته رو هم باز روانشناسان به ما به خوبی گفتن که شما ببینید، شما خودتون هم فقط تنها نیستید. وقتی که تنها هستید، وقتی که در اجتماع هستید، که معلومه که در اجتماعی، حتی اون موقعی هم که ما تنها هستیم در واقع تنها نیستیم. دست کم دو تا من حضور داره، یه منی که واقعا هست و یه تصوری که من از خودم دارم، در حالی که ما میتونیم دو سه نوع دیگه هم اضافه بکنیم، ولی شما خودتون هستید، یه تصوری هم از خودتون دارید. اینا همیشه با هم همپوشانی و تطابق ندارن و چون ندارن یکی بر دیگری اثر میذاره و این تأثیر کار رو پیچیده میکنه دیگه. و اینا هر چی هست نسبی انگاری نیست، اینا در واقع پیچیدگی ها و ظرایف فهم انسانی هستن. نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های دوستان بود این بود که میگفتن که به درستی میگفتن که خب اینی که ما میگیم عقل ناقصه، خب دین هم ناقصه. این حرف به یه معنی درسته. ببینید این بحث هم از اون بحث های کاذبه. به چه معنا؟ ما خیلی صحبت میکنیم که آیا عقل کامله یا دین کامله. من میگم فرض بذاریم که هر دو کامله و فرضم بذاریم که اصلا دعوایی نیست که کدام دین. اصلا فرض کنیم در عالم واقع ما یه دین بیشتر نداریم. یعنی وقتی میگیم دین دیگه لازم نیست بگیم کدام دین، اصلا روشنه. فرض کنیم، تخیل بکنیم. فرض هم بکنیم وقتی میگیم عقل منظورمون یه عقله و سوال کدام نظام عقلانی دیگه مطرح نیست. فرض کنیم اینجوریه. اما باز هم دعوا فیصله پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون این که دین کامل است یه چیزه، این که دیندار کامل است یه چیز دیگه است. اینی که دین کامل است یه حرفه، اینی که دینداران کاملن یه حرفه دیگه است. متقابلن اینی که عقل کامل است یک سخنه، اینی که این عاقل و اون عاقل کاملن یه سخن دیگه است. ما تصورمون از دینداران و تصورمون از عقلا نباید یه تصور رباتیک باشه، یعنی یه ربات هایی که دقیقا همون برنامه‌ای که به اونها داده شده رو اجرا میکنه. انسان خیلی موجود پیچیده تری است. شما میدونید سیگار بده ولی سیگار میکشید، به دیگران هم توصیه میکنید که سیگار نکشید، ولی گاهی در همون اینی که دارید سیگار میکشید همین توصیه رو میکنید. همین مثال ساده سیگار پیچیدگی ما رو نشون میده که ما گاهی یه چیزهایی رو کامل میدونیم اما بهش عمل نمیکنیم. تازه این در جایی است که ما میدانیم که بین عقیده من و عمل من، یعنی بین باور من و کنش من تفاوت هست. مثل اون آدمی که میگه درسته که من سیگاریم ولی تو سیگار نکش. ولی یه جاهایی به همون وضوح نیست. ما اصلا خودمون متوجه نیستیم که به باورهامون عمل نمی کنیم. یا گاهی متوجه نیستیم که به چیزی ظاهرن باور داریم اما واقعا و باطنن باور نداریم. نفاق اون صورت سطحیش، یعنی اون چیزیست که ما مثلا به مجاهدین خلق میگیم منافقین، یعنی چون خیلی تابلو ماجرا، یا به یه آدم هایی مثلا در تاریخ اسلام میگن اینا منافق. اما خیلی از ماها، یا من دستکم خودم رو بگم، از خودم مایه بذارم، درصدی از نفاق در وجود ما هست که حداقل بخشیش اصلا ما متوجه اون نفاق نیستیم. مثل همون مثال هایی که در روایات ما در مورد شرک خفی هست، مثل یه مونچه‌ای که روی سنگی در دل شب در دل یه بیابان در حال حرکت. آخه شما چطور میتونید اون رو تشخیص بدید؟ چه برسه به اینکه اون رو علاج بکنید؟ مثل ایمان، یعنی در دل آدم‌های خدا ناباور هم ممکنه رگه‌هایی از ایمان باشه، مثل یه حالا مثال مورچه نظری، مثل یه کرم شبتابی که در دل تاریکی وسط یه بیابان در حال حرکت متقابلش هم هست. میخوام بگم که این پیچیدگی‌ها رو اگه مد نظر قرار بدیم، اون وقت اینی که عقل کامل است یا دین کامل است، پاسخ ما هر چی باشه، نمیگم پاسخ کمکی نمی‌کنه، کمک چندانی نمی‌کنه، چون باز در عالم واقع نه دینداران کاملن، نه عقلا به فرض دین ناباور بودن، نه اونها کاملن. نظام روانی ما طوری است که اصلا انسان کامل در بین انسان‌های حداقل غیر معصوم معنای منقحی نداره. یعنی چی انسان کامل؟ کامل البته خود کمال هم باز از اون مفاهیمه که در موردش باید صحبت کنیم، ولی امامان به اون معنایی که دین یه انسان رو مؤمن ایدئال میدونه کامل بوده. منتها باز کمال هم مقوله به تشکیک دیگه. خود ائمه معتقد بودن که یعنی شما همین صحیفه سجادیه رو ببینید، حالا از بحثم خارج نشیم، امام سجاد یا مثل مرحوم فیض الاسلام بگیم داشت شوخی میکرد، یعنی منباب تعلیمی حرفا رو میزد و گاهی خودش رو گناهکارترین گناهکاران توصیف میکرد. یا اینجوری باید بگیم نمایش بود، تعلیم بود برای دیگران، یا اینکه واقعا شوخی نداشت و این حرفش حرفی بود از جرفای وجودش. چرا؟ چون اونها خودشون رو با پایین‌ترها که مقایسه نمی‌کردن، خودشون رو با حقیقت، با کمال مطلق مقایسه می‌کردن و اونجا همیشه یه بعدی هست، یه فاصله‌ای هست. به این معنا امام‌ها خودشون رو کامل نمی‌دونستن، چون کمال اساساً در واقع در خداوند خلاصه میشه. ولی در قیاس با ما البته که انسان‌های کاملی بودن و البته اگه کمال رو اینو بودیم که یه انسانی حداقل‌های لازم رو برای قرب به خدا داشته باشه، بلکه از حداقل‌ها به بعد همینجوری رو به بالا حرکت کرده باشه، البته که کامل. اما برگردیم به بحث و خیلی هم سر دوستان رو هم بجرد نیاریم، میخوام بگم که ما بیاییم تو عالم واقع نه دیندار کامل داریم نه عاقل کامل داریم، ولو یک عقل داشته باشیم و اون عقل کامل باشه، ولو یک دین داشته باشیم و اون دین کامل باشه، که ما نه این دین اینجور دینی داریم نه اینجور عقلی داریم. اینجور دینی نداریم به چه معنا؟ البته که از نظر مسلمان دین اسلام دین کاملی است، ولی بازم اون تفاوت بین دین و فهم دینی یا دین و معرفت دینی خب مسئله مهم است دیگه، از اون نمی‌تونیم بگذریم. و ما می‌دونیم که اسلام دین کاملی است، ولی شما از هر فقیه شیعه بپرسید میگه اکثریت مسلمانان دین اونها کامل نیست. چرا؟ چون سنی هستن دیگه، به همین دلیل روشن. و به سنی ها بگید میگن باز یه تعداد قابل توجهی دینشون کامل نیست. اونا مثلا میگن چون به لحاظ فقهی مثلا ممکنه فقیه مورد نظر اونا اشتباه کرده باشه، نه دلایل متعدد. میخوام بگم که آنچه که دین نفس الامری کامل باشه، عقل نفسان هم کامل باشه، اون به اصطلاح بسیار عامیانه گفت که تو رو سننه گیرم که دین کامل باشه، به توی دیندار چه؟ البته کمک میکنه دیگه. خب معلومه که من اگر یه دین ناقص رو بخوام اتباع بکنم یا دنبال بکنم، خب خیلی بیشتر بیراه میرم تا یه دین کامل باشه. یا اگر من بخوام به جای عقل و هوا و هوس خودم، یعنی همجوری آربیتری به اصطلاح خودسرانه هرچه باد آباد عمل کنم، خب بیشتر به بیراه میدم. ولی به فرض این که منبع معرفتی منم کامل باشه، من کامل نیستم. فرایند روانی من چنان پیچیده است که اون باورهای کامل همین جوری پیش در پیش آلوده میشه، گرفتار میشه، رنگ تعلق میگیره و وقت و بعد من از مسیر خارج میشه. سوالات دیگه هم باقی موندن، منتها خب دوستان از چهره هاشون پیداست که خستن و من سعی میکنم از اونها صرف نظر بکنم. اما یه نکته ای که دوست عزیز ما فرمودن، من این سوال رو عنوان حسن ختام مطرح کنم، حالا دوستان اگه خودشون صحبتی داشتن دیگه مطرح کنم. و اونم اینی که ببینید دین از ما اعتقاد راسخ نخواسته، به یک معنا خواسته اما به یک معنا نخواسته. اون چیزی که در قرآن هست و روشن، دین از ما ایمان خواسته. و حالا اینکه ایمان رو ما تقلیل بدیم یا تحویل بکنیم به اعتقاد راسخ، این از اون حرف هست. این از ما ایمان خواست. و چنانکه در جلسه قبل هم عرض کردم، برخلاف تصور، ایمان در مقابل شک قرار نمیگیره که بعد بگیم این دوتا جن و بسم الله. اگه شک تو دلتون هست پس ایمان از اون در خارج میشه. ما میتونیم مؤمنان شکاک باشیم، میتونیم باشیم، هرچند که ایدئالش اینه که مؤمنان موقن باشیم. مؤمن موقن اون دیگه ایدئاله. بعد باز یقین هم خودش مناطبی داره. اینم از اون حرفایی نیست که بگیم فلان صوفی و یا فلان عارف ساخته. در خود قرآن حق الیقین و عین الیقین و اینها هست. یعنی ما خود اون یقین هم باز مناطبی داره. ولی اون چیزی که در ایمان در قرآن فوق العاده دیده میشه، از ما ایمان خواستن. ایمانم ایمانه. ایمان یعنی گرایش، یعنی روی آوردن. ایمان در مقابل کفر، و کفر به معنای کفرانه در قرآن. من ارجاع دادم به کتاب ایزوتسو دیگه، دوستان اون کتاب رو ببینم که نکته های خیلی خوبی توش هست. ایمان در مقابل کفرانه، یعنی این که شما خداوند به شما یه نعمتی داده از جمله در صدرش عقل، پیامبران درونی و بیرونی، شما این نعمت رو کفران میکنید، شما به این معنا کافرید. کافر فقهی یکی از مصادیق کافر به معنای قرآنی است. کفر فقهی یکی از مصادیق کفر به معنای قرآنی است. ایمان هم همینطور. ایمان در واقع یعنی روی آوردن، روی کردن به خدا، روی آوردنی تو هم با سپاس، تو هم با شکر گذاری. و این ایمان اتفاقا با شک قابل جمع. و بازم در جلسه قبل به عنوان اشاره کردم که شما ببینید ایمان غیر از اطمینان یا ایقانه، چنان که نمونه اتم و اکمالش ماجرای حضرت ابراهیم، می گفت من به قیامت و به معاد جسمانی به تعبیر ایمان دارم اما اطمینان ندارم و کاش خداوند یه ترتیبی بچینه که من اطمینان پیدا بکنم. اون تازه نمونه ابراهیم بود، نمونه اکمل ایمان بود. چنان که گفتم این همون ابراهیم است که با یه رؤیا سر پسرش رو می‌خواست ببره. همون ابراهیم در مورد ماجرای قیامت اطمینان به اون معنا نداشت. قرار این که ایمان در مقابل شک نیست، ایمان در مقابل کفران قرار داره. و اگر ما این نکته رو بپذیریم اون وقت اصلا دنبال این نخواهیم بود که همه مسائل رو به لحاظ نظری حل بکنه. واقعا به نظر من اگه دوستان همین یه نکته رو از این جلسه از بنده حقیر به یادگار ببرن، به نظرم براشون راهگشا خواهد بود. برای خود من که امیدوارم راهگشا بوده باشه یا در آینده باشه، که مؤمن بودن به معنای حل همه مسائل نظری نیست. مؤمن اصلا یه مقوله دیگه است. مسائل نظری رو باید تا اونجایی که میتونه البته حل بکنه. ولی چون اساسا ایمان شما در قرآن ببینید، این از اون حرفایی است که بعضی از روشنفکران دینی مثل عابد جابری و اینها زدن و حرفای حسابی هم زدن، یا شاید هم ارکان زده این حرف. الان ممکن اشتباه کنم. ببینید اساسا عقل قرآنی عقل عملی است. هیچ جا از عقل انتزاعی حرف نمیزنه. همیشه عقل رو یه جوری صرف میکنن، حتی به لحاظ دستوری یا افعال رو. ما در قرآن کمتر با مفاهیم به صورت انتزاعی سر کار داریم. ما با خود صبر سر کار نداریم، با صابرین سر کار داریم. می‌دونید؟ با کسانی که یه فضیلتی رو یا یه مقوله عقل عملی رو به کار بستن. و چون اصلا شما در عمل که خود راه بگویدت که چون باید. واقعا اینجوریه. یعنی اخلاق مخصوصا اینجوریه که اخلاق در واقع یعنی شما تمام مسائل رو می‌خواید حل بکنید که نهایتاً در اخلاق، یعنی در پنجال‌های حاکم بر کنش و واکنش‌های ما خودشون نشون می‌ده. این از اون نکته‌های مهمه که ایمان با شک قابل جمعه، ایمان با ناسپاسی غیر قابل جمعه، ایمان با کفران غیر قابل جمعه. آدمی که عقلش رو به کار نمی‌بنده در واقع داره مهمترین نعمت الهی رو کفران می‌کنه. اتفاقا آدمی که عقلش رو به کار نمی‌بنده به این معنا مؤمن نیست. و به کار بستن عقل همانا و هجوم شک ها به طرف ما همان. منتها این شک رو شما باید از این منظر ببینید. این شک ها رو شما یا ما باید دستاورد ایمان بدونیم. یعنی من چون مؤمنم بنابراین نعمت عقل رو به کار بستم و چون به کار بستم شک به سمت من میاد. منتها مهم اینه که شما با این شک ها در واقع مدیریت بحران بلد باشید و شک ها رو مدیریت بکنید. اون فقط و فقط با یاری عقل
اصطلاحی نخواهد بود. اونجا خب طبیعتا ما از وحی هم باید کمک بگیریم. در بین سوالات دوستان هم این نکته بود که خب اگه عقلانیت اینجوریه پس دین هم محصول عقلانیت اعراب در صدر اسلام بوده دیگه. حرف ما این نیست. ببینید اولا دین یه متن داره و اون متن به دست ما رسیده. حالا ممکنه در مورد متن مخصوصا در مورد بعضی از ادیان حرف و حدیث باشه چنان که هست، ولی متن به ما داده. این یکی. دوم این که همه حرف وحی اینه که من سخنی هستم فراتر از عقلانیت زمانی تو. تمام حرف اینه. و از قضا یکی از اشتباهاتی که روشنفکران دینی دارن مرتکب میشن اینه، دقیقاً تنها پیام اصلی وحی رو نشانه گرفتن. میگن وحی میگوید من همین عقلانیت زمانی تو هستم و بعد اون وقت طبیعی است که وحی زائد خواهد بود. خب عقلانیت زمانی که داره کار خودش رو میکنه دیگه، همیشه داره کار میکنه، اصلا لازم نیست کسی بیاد به او کمک بکنه. مگه الان از آسمان پیامبری آمده که کانت به وجود آمد، دکارت به وجود آمد، نظام‌های فلسفی به وجود آمدن، تکنولوژی به وجود آمد؟ تمام حرف وحی اینه که من یه سخنی دارم که توی عقلانیت زمانه یا نیست یا مخفول واقع شده یا هر دو. بخشی از حرفای من نیست، بخشی از حرفای من مخفول واقع شده. و وحی هم اتفاقا همین. و وحی هم همین اتفاقا. در از این که وحی یه چیزی فراتر از عقلانیت زمان است و ضمناً با وحی با مت توامان شده و چون با متن تو امان شده و ما میتونیم به لحاظ تاریخی تا حد زیادی اینی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اون یه حرفه، اون یه مقوله ایمانی است که شما میتونید بهش ایمان داشته باشید. اما این قرآن شما مؤمنم نباشید به لحاظ تاریخی تا حد قابل توجهی حتی از یه نگاه سکولار و صرفا علمی میتونید بفهمید تقریبا همون قرآنی است که در صدر اسلام بوده. و همون و خیلی هم که در مورد قرآن شک و شبهه‌هایی میارن معمولا از باب تحریف به نقصان وارد میشن، نه تحریف به زیاده. یعنی نمیان بگن که یه چیزهایی به قرآن اضافه شده، میگن یه چیزهایی تو قرآن بوده کم شده. مثلا میگن اسم ائمه تو قرآن بوده ولی اونا حذف شده. کمتر کسی، یا من حداقل سراغ ندارم کسی بگه این تحریف به زیاده است، یعنی آیه فلان یا سوره فلان این نبوده و بعدا اضافه شده. در حد اکثر گفتن که یه چیزی بوده و بعدن کم شده که این میشه تحریف به نقص. در از این که اگر بخوام جمع بندی بکنم، یک، سخن ما یه مدعای نسبی گرایانه نیست. دو، ما به جای عقل باید از عقلانیت ها سخن بگیم، بهتر این کار رو بکنیم. سه، دین سخنیست فرا حداقل بخشی از دین یا اون قسمت کور و بیس دین سخنی است فراتر از عقلانیت زمانه و اون هم در دل متن دینی جای گرفته و تا حد هم قابل توجه ما میتونیم اتفاق بکنیم. و اون نکته هم که گفتم این که ایمان با شک قابل جمعه و حتی سخن گزافه‌ای نیست اگر بگیم که مقتضای ایمان شک. و جان شک در حتی خود ایمان، حتی خود ایمان. منتها اتفاقا در واقع هنر مؤمنین همینه دیگه. هنر مؤمن اینه که در واقع عقلش رو تعطیل نکنه، عقلش رو به کار بگیره، به کار ببنده، ولی به حد و حدود عقل واقف بشه. یعنی همه عظمت کانت به این بود که در مورد عقل شعر نگفت، نگفت که ای عقل که همه چیز را در میابی، اتفاقا گفت ای عقل که همه چیز را در نمیابی. کانت و عظمت فلسفه کانت بخشش به همینه که گفت محدودیت های عقل چه چیزهایی هستند. عظمت ایمان و هنر مؤمن اینه که محدودیت های عقل، محدودیت های ایمان اینها رو در بیابه و هیچ وقت بازی رو تمام شده فرض نکنه. و مؤمنی که دائما در حال چالشه، در حال کنکاش، اون مؤمن اتفاقا ایمانش ایمان ستودنی است و جهاد اکبر همونه دیگه. بعضی از، البته نه همه، شک های ما هم اتفاقا از جنس هوا و هوس هستن و ما باید با اونها مبارزه بکنیم. اونها مبارزه گاهی نظری است، گاهی عملی است. بعضی آدم ها گاهی به یک دلیلی فکر میکنن چون به یه نحوه خاصی زندگی میکنن. مارکس میگفت که بگو ببینم چگونه ارتزاق میکنی تا به تو بگویم که چگونه میاندیشی. این حرف رو شما از دید ایمانی خیلی راحت تر میتونید بپذیرید. چون بگو ببینم مثلا رزق تو حلاله یا حرام تا به تو بگم که چطور از این به بعد خواهی اندیشی. حلال و حرام هم به یه معنی مقصعی ببینید. یعنی یه نظام اقتصادی سالم و مقولاتی مثل. برحال به اختزای سوالات مباحث منم تا حدی پراکنده شد و بازم تاکید عرض میکنم فکر نشده بود. البته این هست نیست که ای به بحث بنده است. ولی پیشا پیش از و پسا پس از همین دوستان استفاده.